رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. تنها 30 دقیقه به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز اول شهریور ماه باقی مونده. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح خیر میگم و ازتون میخوام که همچنان روی همین طول موج با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید. و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با مراده
با سلام مجدد بر شما. امریکا میگوید اظهارات معاون نخست وزیر سوریه درباره باز بودن راه برای بحث بر سر کنارگیری بشار اسد از قدرت را با شک و تردید عمیق مینگرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت: ما گزارش‌ها درباره کنفرانس خبری این مقام سوری را دیده‌ایم، اما نکته جدید قابل توجهی در آن نیافتیم. قادری جمیل معاون نخست وزیر سوریه روز سه‌شنبه بعد از گفتگو با مقامات روسیه در پاسخ به سوالی درباره امکان کنارگیری بشار اسد از قدرت گفته بود: در جریان گفتگو میتوان همه چیز را به بحث گذاشت، اما کنارگیری اسد نمیتواند پیش شرط شروع مذاکرات باشد. در همین حال عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی سوریه اعلام کرد که مخالفان در تلاشند هرچه سریعتر یک دولت انتقالی تشکیل دهند. یک دادگاه در گواتمالا روز سه‌شنبه یک رئیس سابق پلیس این کشور را به اتهام صدور فرمان ربودن یک دانشجو در سال 1981 به 70 سال زندان محکوم کرد. رویترز گزارش داد پدرو گارسیا عالی رتبه ترین افسری است که به دلیل ارتکاب جنایت جنگی در دوران حکومت 36 ساله راستگرایان بر گواتمالا محاکمه و محکوم شده است. پیشتر دادگاه دو مأمور دیگر را به اتهام دست داشتن در مفقود شدن یکی از رهبران اتحادیه دانشجوی گواتمالا به 40 سال زندان محکوم کرده بود. جنگ داخلی گواتمالا در فاصله سالهای 1960 تا 1996 بیش از 200,000 کشته و 45,000 مفقود بر جای گذاشت. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی روز سه‌شنبه پس از 3 هفته مرخصی برای ادامه محکومیتش به زندان رجای شهر بازگشت. به گزارش وبسایت کلمه، مهدی محمودیان به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه خواهان قطع کمک‌های مالی و همکاری‌های فنی به روند مبارزه با مواد مخدر در ایران شد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر دلیل این تقاضای خود را افزایش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران اعلام کرده است. این سازمان می‌گوید ایران در 2 سال گذشته 1,000 نفر را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. یک گروه لابی بین‌المللی فعال در زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر نیز از این تقاضای دیدبان حقوق بشر حمایت کرده است. و نهایت اینکه نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه دور جدیدی از مذاکرات خود را در وین پایتخت اتریش برگزار می‌کنند. موضوع مذاکرات وین مسائل مهم باقی مانده پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اعلام شده است. ایران تاکنون 2 بار با آژانس و چند دور نیز با گروه 5+1 درباره اختلافات طرفین بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرده است.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. دفتر کنترل حساب‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز 45 روزه‌ای را برای ارسال پول به ایران به منظور کمک به آسیب دیدگان زلزله آذربایجان شرقی صادر کرد. این کمک‌ها قرار است توسط نهادهای غیر دولتی صورت گیرد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی در گفتگو با گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از او درباره این تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا پرسیده است. گلناز اسفندیاری:
وزارت خزانه داری آمریکا 10 روز بعد از 2 زلزله مرگبار در ایران اعلام کرد که یک مجوز کلی و موقتی رو که تا 14 مهر ماه قابل اجرا هست صادر کرده که بر اساس اون گروه‌های آمریکایی میتونن کمک‌های مالی خود رو تا سقف $300,000 برای قربانیان زمین‌لرزه در ایران بفرستند. برای کمک کسانی که مایل هستن بیش از $300,000 کمک بفرستند بفرستن باید درخواست اجازه جداگانه ای بکنند از وزارت خزانه داری آمریکا. این حرکت آمریکا پس از اون اعلام شد که انتقادهایی شده بود از گروه‌های آمریکایی ایرانی آمریکایی که میگفتن که تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی صادر کرده باعث شده که ایرانی آمریکایی که مایل هستن کمک بفرستن نتونن این کار رو انجام بدن، علیرغم اینکه آمریکا تقریبا یک روز بعد از زمین‌لرزه اعلام کرد که آمریکایی‌ها میتونن کمک‌هایی رو که به صورت یعنی غذا و دارو باشه به ایران بفرستن، ولی اینجا گروه‌های ایرانی آمریکایی و دیگران معتقد بودن که آمریکا باید یک اجازه کلی صادر کنه، همانند اجازه که دولت جورج بوش پس از زلزله بم در سال 2003 منتشر کرد و این انتقاد از سوی چند تا از نمایندگان سنای آمریکا هم بود که هفته پیش نامه‌ای به آقای اوباما نوشتن و از او خواستن که اجازه بده که گروه‌های امداد آمریکایی بتونن کمک‌های خودشون رو بلا مانع برای کمک به مردم ایران بفرستن. امروز وزارت خزانه داری اعلام کرد که این پروانه موقت و کلی نشانه تعهد دولت آمریکا به حمایت از مردم ایران هست که تحت تاثیر این تراژدی یعنی زمین لرزه قرار گرفتند.
اما هیچ جزئیاتی منتشر نشده مبنی بر این که در بانک ها چطور خواهد بود این وضعیت و اینکه آیا برای تسهیلات بانکی هم صورت خواهد گرفت یا خیر، فقط این مجوز کلی بوده.
و همین مجوز کلی بوده، ولی خب بر اساس این به نظر میاد که گفته شده که یعنی اجازه دیگه ای لازم نخواهد بود برای کمک هایی که تا سقف 300 هزار دلار هست. امروز هم شورای ایرانی آمریکایی که خیلی در این زمینه فعالیت کرده بود از این تصمیم دولت اوباما استقبال کرد و گفت این باعث میشه که آمریکایی‌ها بتونن بلا مانع تا حدی که میخوان به مردم ایران که همه چیز رو از دست دادن در زمین لرزه کمک کنند.
و پس از گفتگوی همکارم هانا کاویانی با گلناز اسفندیاری، شنونده گفتگوی همکارم فریدون زرنگار با هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای آمریکایی ایرانیان در آمریکا هستیم که در این گفتگو فریدون زرنگار از او در مورد اهمیت این تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا پرسیده.
تصمیم خیلی خوبیه، ولی یک مشکل اساسی هنوز مونده به اینه که آیا بانک‌ها حاضرن این پول رو منتقل کنن. میخوام ببینم که دولت آمریکا به بانک‌های آمریکا هم گفته که داره تحریم انتقال پول رو هم میشکنه یا نه. فقط بحث اینه که میتونی 300 دلار پول بفرستی، خب چجوری میخوای بفرستی؟ در گذشته هم همین مشکل بوده، یعنی دولت آمریکا اصلا همچی محدودیتی هم نداشت. الان چیزی هم که داره میگه جدید نیست، اما مشکل اساسی باز میمونه این که کدوم بانک توی آمریکا در این کارو بکنه. من فکر کنم دولت امریکا باید میگفت مثلا با یکی از بانک ها مذاکره میکرد، میگفت مثلا چیس یا بانک امریکا یا هر بانک دیگه مجاز این کارو بکنه. من اعتقاد دارم هیچ بانکی پول به ایران نمیفرسته. بنابراین در تحلیل نهایی حرکت بسیار مهمیه، ولی عملا دچار مانع میشه.
خب مگه مقام های آمریکایی، مقام های وزارت خزانه داری به این مسئله واقف نیستن؟ اگر واقف هستن پس چرا این مسئله رو
خب اینم یک نوع به قول امریکایی پابلیک ریلیشنه دیگه، یعنی یه روابط عمومیه. دولت امریکا میگه منه که دولتم شما رو مجاز کردم، حالا بانک ها اگه نمیفرستن دیگه مشکل من نیست، مشکل بانک هاست. یعنی با یه توده نشون میزنه، هم روابط عمومی میکنه و هم اینکه عملا اتفاق مهمی نمیفته. الان مشکل اساسی بانک هاست.
کسانی اصولا هستن که آمادگی ارسال پول رو دارن و اگر هستن خب اینا میتونن با مراجعه به بانک ها و اشاره به این مجوز این پول رو بفرستند یا نه؟
شورا تنها سازمانی بود که با این فرض رفت جلو که این آزاده یا آزاد میشه، مسئله نداره. بنابراین درخواست کمک کردیم از مردم و یک کمک هم جمع شده میدونم، ولی مشکل ما از همون اول هم همین بود که عرض کردم، یعنی مطمئن نبودیم از چه طریقی باید این پول به ایران بره. من الان مطمئن نیستم بانکی تو امریکا باشه که بخواد پول به ایران بفرسته. بانکای ایران مسدودن از طریق مثلا بانکای دبی و اینا میخواد بره، اونام قبول نمیکنن. بانکای انگلستان قبول نمیکنن، خود بانک مرکزی تو تحریمه، بانک ملی تو تحریمه.
یه مسئله دیگه که در این تصمیم مطرح شده این که NGO ها، سازمان های غیر دولتی، حق این کار رو دارن. در ایران با توجه به محدودیت هایی که برای NGO ها هست، اصولا یک همچین اجازه کمکی هست یا نه؟
نه واقعا این یه حرکت نمادیه به نظر من. بچم 300 هزار دلار پولی نیست، یه دونه مدرسه هم نمیتونی تو ایران باش بسازی.
نه برای هر نفر،
هر نفر که نه، هر سازمان، نه هر نفر نه، هر سازمان. ولی خب کدوم سازمان اینجاست این کشور هست که بتونه همچین حرکتی بکنه؟ اصلا حرکتی وجود نداره از این نظر. اولا ایرانیایی که بتونن پول بفرستن خیلی 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 جزئیان، ممکنه مثلا چند تا از سازمان‌های بزرگ آمریکایی بتونه حرکتی بکنه مثل مرسی کورپ و اینا، اما اونا هم همونجوری که عرض کردم مشکل خواهند داشت.
البته باید منتظر جزئیات این تصمیم بود که این تصمیم آیا به بانک‌ها ابلاغ شده یا نه.
من اعتقاد دارم که نشده. تا اگر به بانک‌ها ابلاغ هم بکنن، بانک‌ها این کارو نمی‌کنن. ببین بانک‌ها حتی حرکت‌های قانونی رو با ایران انجام نمیدن. بعضی جاها اصلا بانک‌ها برای ایرانی‌ها حساب باز نمی‌کنن یا حساباش نمی‌بندن.
هوشنگ امیراحمدی به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. سعید حجاریان که از او به عنوان یکی از تئوریسین‌های دوره اصلاحات نام می‌برند، در گفتگو با روزنامه آرمان تأکید کرد که انتخابات فرصتی است برای فعالیت و سازماندهی اصلاح طلبان در ایران. او همچنین اضافه کرده که الزاماً هدف از شرکت در انتخابات پیروزی نیست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با علی مزرعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، و نخست از او پرسیده که چقدر حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری به سازماندهی این جریان سیاسی در ایران کمک میکند. علی مزرعی:
غالبا اینطوری بوده که در فرایند انتخابات فضا باز میشه و وقتی فضا باز بشه لزوما این نیست که فعالیت وابسته بشه به حزب و تشکیلات، بلکه ستادهایی میتونه تشکیل بشه، جمعهایی میتونه تشکیل بشه و این فرصت رو میده به نیروها که هم جمع بشن و همین به نظرم منجر به بازسازی و فعالیت دوباره نیروهای اصلاح طلب میتونه بشه.
آقای مزرعی، در بخش دیگری از صحبت‌های آقای حجاریان، ایشون پیشنهاد گفتگوی اصلاح طلبان رو با اصولگرایان مطرح میکنه، حتی میگه که اصولگرایان هم اصلاح طلبن. مگر چه تغییری در عملکرد جریان اصولگرایی حاصل شده؟
اون چی که من از صحبت ایشون متوجه شدم، قائل به گفتگو بین نیروهای سیاسی هستند. خب این چیزیست که همه ما بهش باور داریم که بایستی در ایران یک گفتگوی ملی صورت بگیره بین همه نیروها. ایشون باز در مورد اصولگرایان گفتن بخششون اصلاح طلبن. اصلاح طلب به این مفهوم که شرایط موجود رو به هر حال اونا مطلوب نمیدونن، خواهان تغییر شرایط موجود هستن. ایشون گفته با این بخش از اصولگرایان سر تغییراتی که باید انجام بشه میشه صحبت کرد و خب گفتن یه بخششون هم نه، اصلا قائل به هیچ گفتگویی نیستن و بسیار تندرو و در واقع این که میخوام به همه چی آتیش بزنن. یک سیاست کاملا مورد قبول اصلاح طلبان هست که بتونن با اون بخشی از اصولگراها که اونها هم از وضع موجود خیلی راضی نیستن بتونن گفتگو کنن، راه حلی برای عبور از شرایط پیدا کنن.
آقای مزرعی، یکی دیگه از چهره های اصلاح طلب در ایران آقای احمد خرم، وزیر راه و ترابری در دولت آقای خاتمی، اظهار داشته که اگر آقای خاتمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کنه، دوم خرداد دیگری رخ میده. با توجه به تمامی شرایط موجود در کشور، اگر آقای خاتمی نامزد قطعی انتخابات بشه، آیا اون رأی بالایی رو که ایشون در سال 76 کسب کرد میتونه در سال 92 هم با همون میزان اقبال روبرو بشه؟
من بر این باور هستم که هر کاندیدایی که مورد اجماع اصلاح طلبان باشد و بتونه در انتخابات حضور پیدا کند، قطعاً رأی بسیار بالایی خواهد داشت و میتونه تکرار دوم خرداد یا بیشتر از اون رو در جامعه شاهد باشیم. این تنها محدود به آقای خاتمی نیست. یعنی اگر اصلاح طلبان بتونن یک کاندیدایی رو که همه روش توافق داشته باشن به صحنه انتخابات بفرستن، قطعاً پیروز انتخابات خواهند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
همکارم شهرام رفیزاده همراه ماست. آقای رفیزاده، نرخ جدید تورم در تیر ماه سال جاری اعلام شده. روزنامه‌های امروز تهران چطور به این خبر پرداختن؟
امروز روزنامه‌های کیهان و ابتکار گزارش‌هایی منتشر کردن به نقل از آقای علی محمد احمدی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نهم. ایشون گفته که در جریان جلسه‌ای که با مسئولین مرکز آمار ایران داشتیم، این مرکز آمار تازه‌ای از نرخ تورم در ایران رو به این کمیسیون اعلام کرده که بر اساس اون نرخ تورم در بخش مسکن 48% و در گروه مواد غذایی 44% بوده در تیر ماه سال جاری. البته آقای علی محمد احمدی تأکید کرده که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه 91 هم در گروه مواد غذایی 35.4% بوده. روزنامه جمهوری اسلامی هم یک یادداشت منتشر کرده و نوشته که آقای احمدی نژاد در جریان دو انتخابات گذشته همیشه یکی از شعارهاش عدالت اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها بوده، اما شکست خورده در این زمینه و حالا هم متخصص فرافکنی هست و هر روز مسئولیت گرانی‌ها رو به زمین کسان و نهادهای دیگه میندازه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد به نقل از محمد رضا باهنر که اتفاقا از حامیان آقای احمدی نژاد هم هست تیتر زده که یک سال دیگر هم دولت احمدی نژاد را تحمل میکنیم. از جزئیات این گفتگو با آقای باهنر بیشتر برای ما میگید؟
گفتگوی روزنامه اعتماد با آقای باهنر چند بخش داره. یک بخشش مربوط هست به آینده آقای احمدی نژاد و وضعیت فعلی مناسبات اصولگرایان با آقای احمدی نژاد. در این بخش آقای باهنر تاکید کرده که ما مشکل داریم، مشکل حتی فقهی پیدا کردیم با آقای احمدی نژاد، به این دلیل که آقای احمدی نژاد برخی از دستورات آقای خامنه‌ای رو اجرا نمی‌کنه و به همین دلیل جناح حاکم یک سال دیگه دولت آقای احمدی نژاد رو تحمل خواهد کرد، اما پس از اون دیگه حاضر نیست با ایشون یا نزدیکان به ایشون کار بکنه. یک بخش دیگه از صحبت‌های آقای باهنر هم مربوط هست به انتخابات سال 88 که ایشون اتهامات دیگه‌ای رو متوجه آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی کرده و از جمله آقای باهنر از آقای میرحسین موسوی که در حال حاضر بیش از یک سال و نیم هست که در حبس به سر می‌بره به عنوان فردی متوهم نام برده که پیشاپیش به تقلب در انتخابات اعتراض کرده پیش از اینکه شمارش آرا به پایان برسه.
و آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که سرویس سیاسی روزنامه آرمان تونسته با یک کار اختصاصی توجه ها رو به خودش جلب بکنه. این روزنامه چه پاسخی به این پرسش داده که آیا هاشمی رفسنجانی کاندیدای ریاست جمهوری می شود؟
روزنامه آرمان پاسخی که به این پرسش داده چند بخش هست. یک بخش که خود گزارشی هست که این روزنامه منتشر کرده، در این بخش به سوابق آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کرده و از جمله تاکید کرده روزنامه آرمان که آقای هاشمی رفسنجانی کسی هست که سمت‌های انتخابی رو بر سمت‌های انتصابی ترجیح میده و با اون که در حال حاضر 78 سال داره حاضر هست که بار دیگر در انتخابات حاضر بشه تا مردم رو انتخاب بکنن. اما در بخش یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی که کارشناسان امور سیاسی نوشتن برای روزنامه آرمان، آقای علیزاده طباطبایی که وکیل خانواده آقای هاشمی رفسنجانی هم هست تأکید کرده که برای حضور آقای هاشمی در جریان انتخابات آینده باید فضای سیاسی و گروه‌های سیاسی اعلام آمادگی بکنن و حاکمیت هم شرایط فعلی رو به سمت بهتر شدن پیش ببره. البته آقای صادق زیبا کلام که ایشون هم از نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی به شمار میاد تأکید کرده که آقای هاشمی رفسنجانی قطعاً به عنوان کاندیدا در انتخابات حضور نخواهد داشت، اما اگر شرایط مساعد باشه و کاندیدایی نزدیک به اصلاح طلبان وارد انتخابات بشه، آقای هاشمی رفسنجانی از او حمایت خواهد کرد.
روزنامه خراسان هم گویا مطلبی رو نقل کرده از آقای مجید انصاری با این عنوان که جریانات خودسر آفت نظام هستند. آقای انصاری چه شده که به جریانات خودسر پرداختند؟
اظهارات آقای مجید انصاری به دنبال برهم زدن جلسه سخنرانی علی اکبر ناطق نوری در شب قدر که در مشهد برگزار میشد صورت گرفته و همچنین در جریان راهپیمایی روز قدس تهران هم گروهی آقای هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی محاصره کرده بودند و علیه ایشون شعارهای تندی داده بودند. این واکنشی است که مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز کرده و ایشون گفته که متاسفانه برخی نهادهای حکومتی چشم خودشون رو در قبال توهین‌ها و اقداماتی که گروه‌های قدسر انجام میدن بستن و البته این نهادها باید مطمئن باشن که در آینده نزدیک ماجرای گروه‌های خودسر یقه اونها رو هم خواهد گرفت.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده.
ما
بحران سوریه با سفر قدری جمیل معاون نخست وزیر این کشور به مسکو و اظهارات او در جمع خبرنگاران ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. نگرانی‌های ایالات متحده از کشانده شدن این بحران به خارج از مرزهای سوریه هم اکنون اهمیتی ویژه به تلاش‌های بین‌المللی برای کنترل بحران میده. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه میگوید در صورت مداخله نظامی آمریکا منطقه به آشوب کشیده خواهد شد. معاون نخست وزیر سوریه که برای دیدار با رهبران مسکو به روسیه سفر کرده بود روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت کسانی که به چنین مداخله‌ای می‌اندیشند آشکارا می‌خواهند بحران را به فراسوی مرزهای سوریه بکشانند.
التدخل العسكري المباشر بسوريا
مداخله مستقیم نظامی در سوریه غیر ممکن است، زیرا هر کس به چنین احتمالی فکر کند قطعا به رویارویی‌هایی در خارج از مرزهای سوریه کشانده خواهد شد.
على مواجهه اوسع
سوریه از نفوذ قابل توجهی در گروه‌های مذهبی و شبه نظامی کشورهای همسایه خود برخوردار است. علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
رژیم سوریه اگر در ترکیه با حمایت از حزب کارگران کرد انقلابی ترکیه یعنی پکاکا میتونه اسباب زحمت دولت ترکیه رو فراهم کنه، در اردن هم یک سلولهای کوچکی از حزب بعث طرفدار سوریه هست ولی آنقدر قوی نیست.
تأثیرات بحران سوریه در لبنان آشکارا آغاز شده است. شامگاه دوشنبه در شهر طرابلس طی درگیری‌های قومی حداقل 6 نفر کشته و 70 نفر زخمی شدند. علیرضا نوری‌زاده از نفوذ سوریه در لبنان میگوید:
سوریه طبیعتاً در عرض 40 سال گذشته در منطقه دارای امتدادی است که این امتداد در لبنان چشمگیرتره. در این حال سوری‌ها اقلیت علوی رو در شهر طرابلس یا تریپولی، اونجا یه اقلیت علوی هستند که به خاطر وضعیت خاص و ویژه خودشون در اقلیت بودن همیشه تکیه روی رژیم سوریه داشتن برای بقای خودشون که در اون اکثریت سنی طرابلس ذوب نشن.
قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه در ادامه نشست خبری در مسکو سخنان رئیس جمهوری آمریکا را تبلیغات توصیف کرد و گفت:
فیما یخص اوباما تهدیداته الیوم بعتقد هي التهديدات اعلاميه.
در مورد تهدیدهای اوباما باید گفت این تهدیدهای تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. در حال حاضر همه گونه بازی در ایالات متحده در ارتباط با انتخابات پیش رو صورت می‌گیرد.
في اطار الحملات الانتخابيه الامريكيه.
در همین حال ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از نگرانی‌های ایالات متحده در مورد کشانده شدن بحران سوریه به خارج از این کشور سخن گفته است. در پاریس عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی انتقالی که در آن طیف‌های گسترده از مخالفان سوریه حضور دارند اعلام کرد که تلاش‌های جدی برای اعلام هرچه سریع‌تر تشکیل دولت انتقالی سوریه در جریان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سخنان در پایان دیدار هیئتی از شورای ملی سوریه با فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه مطرح شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. با این امید که با خبرها و گزارش‌های امروزمون تونسته باشیم آغاز روزی پر از انرژی و اطلاعات تازه رو براتون مهیا کرده باشیم، من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو می‌شنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار بکام. وبلاگ رادیویی پارانویا رو میشنوین و من توماج تاهباز با این وبلاگ چند دقیقه همراه شما تو لحظات پایانی صبحانه با خبر. در آغاز یک چهارشنبه دیگه دعوتتون میکنم میزبان ما بمونین همچنان. روز گذشته روز اندوهگین دیگه برای روزنامه نگاری و خبرنگاری بود. روزی که خبر کشته شدن بانوی خبرنگار میکا یاموموتو، شهروند ژاپنی تو سوریه منتشر شد در شهر حلب. یه روزنامه نگار دیگه تو جنگ داخلی سوریه جونش رو از دست داد. یعنی یه چشم دیگه به خشونت‌ها بسته شد، یه گوش دیگه ناشنوا. چشم و گوشی که بدون اونا خیلی از جنگا و نبردا میتونستن برای همیشه از چشم و گوش ملت دور بمونن. خانم یاموموتو که قبلا تو مناطق جنگی زیادی حضور داشته، از تکوتوک زنان خبرنگار جنگی آسیایی بود که از قضا جوایز زیادی رو هم به خاطر کاراش، از جمله کاراش تو افغانستان و عراق گرفته بود. نبردای سوریه همچنان ادامه دارن. سازمان‌های بین‌المللی هر دو طرف خشونت‌ها رو بارها دعوت به آرامش کردن، ولی به نظر میرسه جنگ سوریه فقط جنگ داخلی نیست. دولت سوریه ماه‌ها پیش پاسخ تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضا به حکومت خاندانی تو این کشور رو با گلوله داد و امروز از هر طرفی گلوله است که میباره. سوریه سرزمین جنگ و نبرد شده. نمیدونم این جنگ تا کی طول میکشه. نمیدونم آخر سر چند هزار غیر نظامی قربانی این نبردا میشن. چند تا خبرنگار دیگه کشته میشن. چند تا کشور پاشون به درگیری ها باز میشه. ولی از همین الان میشه حد زد که سالهای سال بعد از این جنگ و خونریزی، مثل اکثر غریب به اتفاق جنگای دیگه، وقتی تو صفحه های تاریخ دنبالش میگردیم، میبینیم چه راحت میشد جلوش رو گرفت. میشد ولی نشد. هرگز از درد گریه نکرد، همیشه به سختی جلوی اشکاش رو گرفت و امروز برای من فقط شرمش باقی مونده. سرزمین عجایب با صدای مالیا، خواننده مالاویایی. The sun.